أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فاصله بین هفته گذشته تا این جلسه چندین سوال درباره بحث‌های جلسه گذشته به خصوص موضوع فلسفه خلقت شیطان شد که لازم هستش که قبل از این که بحثامون رو ادامه بدیم به این سوال‌ها پاسخ بدیم. درباره فلسفه خلقت شیطان این توضیح رو دادیم که ما یک حرکت داریم، حرکت اختیاری به سمت آخرت و ابدیت. اختیاری که میگیم به این معنا هستش که ما در این جهان مختار هستیم و نتیجه حرکت و زندگی خودمون رو با اختیار انتخاب میکنیم و لازمه اختیار این هستش که ما چند راه سر راهمون باشه. اگر ما مثل حیوانات یا فرشتگان یک راه داشتیم دیگه اختیار معنا نداشت. اختیار یعنی که انسان بتونه به دل بخواه خودش راه‌های مختلفی رو طی بکنه و از این جهت هم ما سنت الهی و لایتغیر آزمایش و امتحان رو داریم، یعنی ما دائما صحنه‌هایی برامون ایجاد میشه در زندگی، شرایط ایجاد میشه که بتونیم آخرین وضعیت خودمون رو بسنجیم. عرض کردم چون حرکت ما حرکت جنینی هست از رحم دنیا به آخرت، مثل یه جنینی که در رحم مادر هست و دائما نیازمند هستش که سنجیده بشه وضعیتش، نیاز به سنجش و آزمایش و امتحان داریم تا وضعیت خودمون رو بدونیم، یعنی بدونیم که ما تو چه وضعیتی هستیم و از اون جهت هم که با دیگران داریم زندگی میکنیم و میخواییم در ارتباط با دیگران تصمیم گیری بکنیم نیازمند آزمایش و امتحان دیگران هم هستیم. لذا خداوند تبارک و تعالی به حکمت خودش در نظام خلقت آزمایش و امتحان رو قرار داده. ما نیاز به شرایط متفاوتی داریم تا در این شرایط متفاوت حقیقت وجودی خودمون و دیگران رو بشناسیم تا راحت تر بتونیم تصمیم گیری بکنیم برای حرکت‌های آینده خودمون. اگر در دانشگاه مثلا امتحانی نباشه معلوم نیست که کدوم دانشجو واقعا متخصص هست. همه میان دانشگاه درس میخونن ولی آیا همه این لیاقت رو دارن که مردم بهشون اعتماد بکنند و مثلا در بخش پزشکی بدنشون رو و جانشون رو به اونها بسپارند، یا در بخش مهندسی ساختمان و جاده ها و مسائل کلیدی زندگیشون رو به اونها بسپارند؟ به هر حال باید تاییدیه باشه که فلان کس حتما این صلاحیت رو داره که پزشک باشه، این صلاحیت رو داره که مهندس باشه. ما هم نیاز به سنت امتحان داریم و نیاز به شرایط گوناگون داریم. به فرموده امیرالمومنین علیه السلام فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. آدم ها در یک حالت ثابت شناخته نمیشن. جوهره و باطن آدم ها در تقلب احوال هست، در دگرگونی حالت ها هستش که جوهره انسان ها شناخته میشه، هم برای خودشون هم برای دیگران. خیلی وقتا هستش ما یه حساب خاصی رو خودمون میکنیم و خوشبین هستیم به خودمون. این خوشبینی کار دست انسان میده، مثل خوشبینی در مسائل پزشکی که انسان سهل‌انگاری بکنه و بعد از یه مدت بفهمه داره کلیه‌هاشو از دست میده. اگر علامت خطر به نام درد و بیماری نباشه، شخص متوجه نمیشه که باید این سیستم رو به پزشک بسپاره. فکر میکنه وضعش خوب هستش، لحظه‌ای به خودش میاد و متوجه میشه که دیگه فرض فرمایید کلیه‌هاشو از دست داده و باید دیالیزی بشه. یا گاهی وقتا انسان فکر مغرورانه و متکبرانه‌ای در مورد خودش میکنه و اقدام به حرکت‌هایی میکنه که آمادگی لازم رو نداره. وقتی که میره توی میدان اونجا شکست میخوره یا علائم خطر براش یواش یواش پیدا میشه، مثل مسائل اقتصادی که الان با بعد از مواد مخدر در کشورمون بیشترین زندانیامون مال کسایی هستن که حرکت‌های خیلی بزرگتر از تبار خودشون انجام دادن و الان خسارت‌های زیادی به خودشون و دیگران وارد کردن. گاهی وقتا هستش که انسان بدبینه به خودش، فکر میکنه یک کاری رو نمیتونه انجام بده، صحنه آزمایش و امتحانی براش پیش میاد، در اون صحنه آزمایش و امتحان میبینه نه الحمدلله توان من بود و تونست مسیر خوب طی بکنه. پس ما به صحنه های مختلف برای امتحان احتیاج داره. در جنگ من یادم یک رزمنده‌ای بود آماده بود جنگ به صورت داوطلب، عشقش او رو کشونده بود به سمت جبهه ولی خیلی غمگین بود. وقتی باهاش صحبت میکردیم میگفتش که من آدم ترسویی هستم، این ترسم هم مال ضعف شخصیتی و ایمانم هست، من میدونم که نمیتونم بیام توی خط، بیام توی عملیات. به خودش اینجوری بدبین بود و تزلزل داشت. یادم هستش که توی یکی از عملیات ها وقتی که دشمن آتیش میریخت، یعنی قبل از یه عملیات شروع بشه دشمن میدونست که ما عملیات بخواییم بکنیم، آتیش سنگینی میریخت و خیلی ها واقعا زیر آتیش توان این که بلنشن از جاشون تکون بخورن و حرکت کنن و حمله کنن به دشمن رو نداشتن. من تو اون صحنه دیدم ایشون جزء اولین نفرات بود که حمله کرد به دشمن. من از اون تو اون صحنه خیلی خاص که همه زمینگیر بودن و نمیتونستن تکون بخورن، ایشون بلند شد با شجاعت و جسارت زیادی حرکت کرد. بعد بهش گفتم که دیدی چقدر بدبین بودی نسبت به خودت و الان از امتحان پیروز بیرون اومدی. خیلی خوشحال بود از اینکه این صحنه امتحان براش ایجاد شد و میگم اگر من این صحنه نبود، اگر این آزمایش الهی نبود، تا آخر عمر قصه می‌خوردم. ولی الان خیلی وجدانم راحت هستش و خیالم راحت هست از اینکه سربلند از این امتحان بیرون اومدم. درباره یه سنت امتحان ما احادیث و آیات زیادی داریم. من چند آیه رو انتخاب کردم براتون بخونم که بدونید ما یک همچین سنتی داریم و وجود شیطان برای اینکه ما رو به زحمت بیاندازه، درد سر برای ما درست بکنه، دشمن ما باشه، یک امر ضروری هستش. با اون حدی از دشمنی که قبلا خدمتون عرض کردم. در سوره عنکبوت آیه 2 و 3 می‌فرماید حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم اینجوری حساب کردن، اینجوری خیال کردن که همین که بگن ما ایمان آوردیم امتحان نمیشن، لا یفتنون دچار فتنه و آزمایش نمیشن؟ اینطور نیست. تا شما ادعا بکنی که من بنده خوبی هستم، بنده خدا هستم، مؤمن هستم، بهشتی هستم، تا این کار رو بخوای بکنی و این ادعا رو بکنی، چه در درون خودت چه بیرون، حتما صحنه هایی پیش میاد که باید آزمایش بشه تا معلوم بشه که راست میگی یا نه. بعد میشه آمد ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما قبلی ها رو هم آزمایش کردیم، یعنی اساسا هیچ انسانی نبوده که مورد آزمایش قرار نگرفته باشه. اصلا یک سنت لایتغیر هستش، هیچ انسانی امکان نداره مورد آزمایش الهی قرار نگیره. قبلی ها رو هم آزمایش کردیم تا اینکه معین بکنیم 100% حتما مشخص بکنیم کسایی که صادق هستند و کسانی که دروغگو هستند. در آیه 179 سوره آل عمران می‌فرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. می‌فرماید که خداوند اصلا این کارو نمی‌کنه که مؤمنین رو بر اون حالتی که الان هستید رها بکنه تا اینکه خبیث‌ها رو از پاک‌ها جدا بکنه. یه سنت هستش. پس ما باید در دردسرها و دشمنی‌ها و سختی‌ها و تغییر و تحول حالت‌های گوناگون قرار بگیریم تا مشخص بشه واقعاً چه کسی پاکه، چه کسی درست داره عمل میکنه و چه کسی ناپاک هستش. مثل بدن هست که در بدن هم ما احتیاج به همین داریم. یعنی ما اگر بخوایم سلامت بدن رو تضمین بکنیم نیاز به این هست که الان اطباء میگن که سالی یک بار چیکار کنید، شما چکاپ بکنید، آزمایش کنید ببینید. اینجوری نمیشه تو خیال کنی که بدن سالم یه دفعه یه سرطان مخفی خدای نکرده داشته باشی. خب انسان وقتی که بفهمه سرطان داره از اول بفهمه این رو، زودتر میتونه جلوگیری کنه و اون رو از بین ببره. اما اگه خوش خیال باشه این بیماری به صورت مخفی عمل میکنه و درد سرساز میشه برای انسان. بسیار اتفاق افتاده در زندگی، شما به کسایی اعتماد کردید و 100% و کامل خودتون رو بهشون سپردید، اما اونها دچار بیماری هایی بودن که در طول زمان این بیماری کار خودشو کرده و جایی فاجعه درست کرده. بسیاری از انسان ها زندگیشون رو، جانشون رو از دست دادن به خاطر اعتماد بی جای به دیگران. و شما نگاه بکنید چه کسانی از افراد سرشناس در اجتماع، آدم های خیلی بزرگ، دانشمند در اجتماع ادعاهای زیادی کردن، ادعای زیادی دور خودشون جمع کردن، بعد در صحنه های امتحان معلوم شده همچین کاری نیستن، همچین لیاقتی ندارن. پس امتحان و آزمایش خوب هستش که انسان بدونه حالا که غیر خودشو بسپاره به کسی یا با کسی زندگی بکنه. حتی در زندگی زناشویی دوران نامزدی دوران امتحانه، دوران آشنایی و آزمایش هستش. انسان مبناها و معیارهایی رو دختر و پسر دارند، باید یاد بگیرن که فرض فرمایید در دوران نامزدی، در دوران عقد بسنجن، عرض کنم خدمتتون که همدیگر رو، تا ببینن آیا واقعا میتونن تکیه کنن تا آخر عمر به همدیگه یا نه. اونهایی که خوب آزمایش نکردن و بیخیال بودند و ناگهان به طور دفعی اعتماد کردن، خب ما الان داریم نتیجهش رو میبینیم در اجتماع خودمون که چقدر زندگی هایی که آزمایش درش نبوده، سنجش درش نبوده، با شکست روبرو شده. در همین سوره، سوره آل عمران آیه 142 میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا شما گمان کردید که داخل بهشت میشید و خداوند مجاهدین و صابرین شما رو معین نمیکنه؟ این اشتباهه. هیچ کسی اینطور نمیتونه وارد بهشت بشه. باید معلوم بشه چه کسانی مجاهد هستند، چه کسانی صابر هستند، چه کسانی اهل بهشت هستند. چون بهشت گفتیم ساختار ریاضی داره، یادتون باشه مثل شرایط دنیاست، دنیا ساختارش ریاضی هستش. ما اگر قرار باشه زایمان ها همینجوری رها بشن تا بچه متولد بشه، خب ما تولد های ناقص داریم، تولد های بیمار داریم، تولد های ضعیف داریم. اما اگر یک زایمان از اول بارداری تا زمان زایمان خوب کنترل بشه، جلوی تولد بچه های ناقص، به وجود آمدن بچه های ناقص گرفته میشه. چرا؟ چون ساختار دنیا یه ساختار کاملا طبیعی و ریاضی است. باید واقعا جنین منطبق با شرایط زیستی دنیا توی رحم مادر ساخته بشه و تربیت بشه. بهشت هم همین جوری هست. ما وقتی که از اینجا وفات پیدا میکنیم، میریم وارد عالمی میشیم که اون عالم کاملا ریاضیه، مثل این عالم. آب و هوا، شرایطش، غذاهاش، خوردنیهاش، مسکنش، موسیقیش، درسش، دانشگاهش، هر چی که داره، شرایطی که اونجا هست، مثل یه زندگی اینجا فقط میلیاردها برابر پیشرفته تر از زندگی اینجا هستش. اونجا شرایط کاملا ریاضی داره و باید منطبق با اون شرایط ریاضی نفس تربیت بشه، روح تربیت بشه. اینجوری نیست که انسان هر جوری زندگی کرد وارد بهشت بشه. هر جوری دلش خواست، وارداتش، صادراتش، جذبهاش، کسبهاش، خروجیهاش، هر جوری بود، این منطبق با بهشت بار بیاد. ما وقتی که فکر میکنیم که قراره فقط تو این دنیا زندگی بکنیم، اومدیم اینجا زندگی بکنیم و زندگی همینجاست، اساساً از حرکت به سمت آخرت غافل میشیم. از تولدی که چند روز و چند ماه و چند سال دیگه میاد به سراغمون غافل میشیم و اساساً فکر نمیکنیم که روح ما باید مطابق شرایط زیستی خاصی تربیت بشه، باید برای جایی آماده بشه. و این آمادگی، آمادگی چیه؟ کاملا ریاضی هستش. نفس باید برای انجام زندگیش تو اونجا یک شرایط ریاضی خاص، یک یافته های خاص ریاضی داشته باشه. مثل مهندسی و پزشکی میبونه که وقتی میخوایم یه نفر رو بگیم تو میتونی وارد عالم پزشکی بشی، وارد عالم مهندسی بشی، نفس این شخص، ذهن این شخص، توانایی های این شخص باید با ریاضیات لایق پزشکی در دانشگاه چی شده باشه؟ تربیت شده باشه تا اون تو عالم ریاضی، در عالم مثلا رایانه، در عالم مهندسی، این بتونه اونجا عرض اندام بکنه، بگه من یه مهندسم، من یه پزشک هستم، و الا له میشه اونجا. کسی قبولش نمیکنه. عالم ریاضی، عالم پزشکی، عالم مهندسی تردش میکنه، او رو نمیتونه بپذیرنش، چون این عالم شرایط ریاضی خاصی داره. نفس و روح باید در دانشگاه با شرایط خاصی تربیت شده باشه که در اون عالم، اون علوم بتونه زندگی کنه، بتونه بگه من یک استاد دانشگاه هستم، من یک متخصص هستم. در بهشت هم همینطور است. در بهشت نفس باید دقیقاً منطبق با ساختار ریاضی و ساختار هندسی اونجا تربیت بشه تا بتونه از شرایط اونجا بهره برداری کنه. مثل جنین که باید دقیقاً منطبق با دنیا تو رحم تربیت بشه. هر جوری تو رحم روش کرد فایده‌ای نداره. دقیقاً باید با شرایط ریاضی دنیا تربیت بشه تا بتونه در این زندگی لذت ببره و خوشبخت باشه. پس ما احتیاج به دشمن‌ها، بلاها و سختی‌هایی داریم که صحنه‌های جهاد، صحنه‌های صبر رو برای ما ایجاد بکنه تا معلوم بشه ما صابر هستیم یا نه، منطبق با شرط زیستی بهشت هستیم یا نه. برای همین هم شما اگر دقت کرده باشید، فرشته‌ها در بهشت وقتی میخوان خوش آمدگویی کنن، خوش آمدگویی رو به چی میکنن؟ به صبر بودن، صابر بودن. سلام علیکم بما صبرتم. یعنی شما صبر کردید، صبر کردید، به خاطر صبرتون وارد بهشت میشید. صبر نسبت به چی؟ به چیزهایی که با ساختار ریاضی بهشت سازگاری نداره، سمت اون چیزها نرفتید، شما آلوده به اون چیزها نشدید و نفستون رو منطبق با شرایط زیستی بهشت تربیت کردید. ولا نبلون نکم، ترجمه دقیقش میشه حتماً 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 شما رو آزمایش میکنیم. سه تا حتماً داره. حتماً 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 شما رو آزمایش خواهیم کرد، حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. ما شما رو آزمایش میکنیم ببینیم کیا، چه کسانی در بین شما واقعا مجاهد هستن، چه کسانی واقعا صابر هستن و حرفای شما چیه، سخنای شما چیه، عقایدتون چیه است. اینا مورد آزمایش انسان قرار میگیره. یه دفعه آمریکا میگه ما حمله میکنیم، معلوم میشه تو مردم در کشور کیا ترسو هستن کیا مجاهد هستن. اگر بخواید انرژی هسته‌ای داشته باشید هزینه داره، دشمن تهدید میکنه. حالا شما ببینید آیا واقعا پایمردی میتونید بکنید تا این به این قیمت که به حق مسلم خودت برسی یا نه. بعضیا تا بوی تهدید بشنم میترسن، میگن آقا ما نمیخوایم، ما نمیخوایم اصلا. چون که شما دیدید در همین جریان هستی هم از خواص بودن هم از عوام بودن کسایی که میگفتن که چرا دردسر درست میکنید، اصلا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. ها اینجوری هست، میگه ما شما رو آزمایش میکنیم همیشه همیشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابر. حتما ما شما رو به گرسنگی، نقص اموال، مرگ، کاهش اقتصادی، ضربه های اقتصادی، از بین رفتن ثمراتتون آزمایشتون میکنیم. حتما با ترس آزمایشتون میکنیم، چیزایی که بترسید تا معلوم بشه شما چقدر روش کردید، واقعا چقدر انسان هستید. این آزمایش قطعی و مسلم هست و استثناء بردار هم نیست. اما حسبتم ان تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. سوره بقره آیه 214. آیا شما گمان کردید که شما همینطور وارد بهش میشید و اون بلاهایی که سر قبلی آمده سر شما نمیاد، اون سختی هایی که اون قبلی ها کشیدن شما نباید بکشید؟ اینطور نیست. مهندس خلقت خداوند تبارک و تعالی، خالق این نظام، داره به ما میگه این نظام اینجوری بافته شده که شما حتما مثل قبلی ها مورد آزمایش قرار میگیرید. مست هم البعصا و ذرا و زلزلو، اینها را انواع سختی ها، انواع گرفتاری ها، تعینه ها به سراغش اومد و زلزلو متزلزل هم شدن، به زلزله اومدن، به لرزش اومدن. کار اونقدر سخت شد که پیامبر و اطرافیانش میگفتن که متا نصر الله، کی خدا میخواد به کمک ما بیاد. اینجوریه، عالم عالم امتحانه، چون بدون امتحانات کسی ساخته نمیشه، بدون سختی کسی ساخته نمیشه. ما اگر توی میدانهای ورزشی عرض کردم به کسی بگیم قهرمان، قهرمان به کسی میگیم که در مقابلش یک دشمن، یک رقیب قدرتمند باشه و این بتونه اون رقیب قدرتمند رو شکست بده تا بتونیم بگیم این پیروزه، قهرمانه. ولی مسابقه که یه طرف باشه و دیگه رقیبی نباشه طرف دیگه ارزشی نداره. آزمایش الهی رو عرض کردم، خداوند برای همه انسان ها بدون استثناء قرار داده و شفافترش رو براتون بگم. سوره انعام آیه 112 میفرماید که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما برای هر پیغمبری دشمن قرار دادیم. خب دقت کن، خود خدا داره میگه ها، میگه خود ما برای هر پیغمبری دشمن قرار دادیم. یعنی اینجوری نبوده که پیغمبر بیاد بگه آی مردم من از طرف خدا اومدم اینم معجزه، همه خیلی راحت برن ایمان بیارن. آزمایش باید بشن. ما برای هر پیغمبری دشمن قرار دادیم. چی؟ شیاطین الانس والجن، شیطانهای انسانی، انسی و شیطانهای جنی. راجع به شیطان گفتیم، شیطان یعنی موجودی که شریره، موجود شرور، اذیت کن، مزاحم، یه موجود بد، میتونه انسان باشه میتونه جن باشه. من الجنت و ناس، یه موجود بد. میگه ما برای انبیا هم شیاطین انسی قرار دادیم، یعنی انسان‌های بد و شرور، و هم شیاطین جنی قرار دادیم، یعنی خود شیطان، ابلیس و اعوان و انصار و فرزندانش که آزاردهنده هستن، اذیت میکنن. که بحث ما در واقع فعلا راجب همین شیاطین جنی هستش، راجب خود ابلیس و اعوان و انصارش هست که چگونه در حمله جلو، عقب، راست و چپ فکر ما رو مورد حمله قرار میدن و انواع حمله هایی که انشاءالله باید براتون توضیح بدیم. پس هر پیامبری هم نیاز به چی داره؟ نیاز به دشمن داره، چه دشمن جنی چه دشمن انسی. مؤمنین و پیروان او هم همینطور هستن، اونها هم نیاز به دشمن دارن. پس ما اساسا نیاز به دشمن داریم، بدون دشمن نمیتونیم رشد انسانی بکنیم. حقیقت انسان، گوهر انسان، ایمان افراد، خوبیشون، پاکیشون زمانی شناخته میشه که در صحنه تضاد و تعارض و تخالف قرار بگیرن تا معلوم بشه که چقدر سرمایه داره. ما بعضی ها رو خبیث میدونیم، بعضی ها رو پاک میدونیم. برای چی میبینی آدم پاکیه؟ خیلی آدم پاکیه، خیلی آدم دوست داشتنیه، مگه در صحنه امتحان خودش رو آلوده نکرده؟ انواع وسوسه ها سر راهش بوده، خودداری کرده. به کی میگیم آدم خبیثی است؟ برای کسی که امتحان شده و بعد اونجا نتونسته خودداری بکنه. خب پس ما با یه دشمن اینجوری روبرو هستیم. نتیجه این که ما به دشمن احتیاج داریم، اما این دشمن همونطور که جلسه قبل گفتم تواناییش در مقابل قدرت ما فوق‌العاده کمه. ان کید الشیطان کان ضعیف. در سوره نساء 76 خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که کید شیطان چی است؟ ان آورده ان کید الشیطان کان ضعیف. کید شیطان ضعیف. این ضعفش چقدره؟ مثالی که زدم دقت کنید خواهش میکنم، مثل ضعف یک واکسن در مقابل بدن سالم هستش. یک واکسن در مقابل بدن سالم خیلی خیلی ضعیف هستش، فقط به مقداری هست که بتونه گلوبول ها رو چکار کنه؟ فعال کنه. ولی این که بتونه بره آسیبی بزنه به بدن، هرگز همچین کاری نمیتونه یک واکسن بکنه، در حد یک واکسن هستش. یعنی دارایی های ما در مقابل شیطان چند برابر هستش، خیلی زیاد هستش. ما ولی به این واکسن ضعیف احتیاج داریم، مثل واکسنی که بدن بهش احتیاج داره. بدن به مقداری میکروب همیشه چیه؟ برای اینکه سالم بمونه و گلوبول ها رو فعال نگه داره و سلامتش رو تنظیم بکنه احتیاج داره. روح هم همینطور هست. روح هم به مقداری میکروب، به مقداری سختی، به مقداری دشمنی، به مقداری تضاد، به مقداری درگیری نیاز داره تا همیشه بتونه سلامتش رو، شادیش رو، آرامشش رو حفظ بکنه. آیات دیگری هم هست در قرآن که نشون میده شیطان کید ضعیفه و فقط در همین حدی که خدمتون عرض کردم هست و اندازه یک واکسن در مقابل بدن. بعضی از آیاتو بخونم براتون. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، ای انسان ها، آیا من عهد نکردم از شما، عهد نگرفتم از شما که شیطان رو عبادت نکنید؟ که او برای شما دشمنی چی هستش؟ دشمنی آشکاره. یعنی عهدی که من کردم، عهد در درون انسان صورت میگیره، یعنی خداوند مثل عهدی هستش که بدن با چی میکنه؟ با میکروب داره. به طور طبیعی بدن میکروب رو قبول نمیکنه، چیزی رو که با ساختار خودش سازگاری نداره نمیپذیره. خداوند از ما عهد گرفته که ما سراغ بدی نریم. حالا توضیح میدم این عهد به چه معنا هستش که سراغ بدی نریم. بعد میگه شیطان دشمن آشکاره. دشمن آشکاره یعنی چی؟ اما آقا شما که خود گفتی شیطان دیدنی نیستش، از جن هم که ما نمیبینیمش، حرکتش هم که در درون ما انجام میشه، در فکر ما انجام میشه، ما چجوری آشکاره برامون؟ میگه نوع دعوتی که میکنه و پیامهایی که میده، پیامهای کاملا برملا و واضحی هستش. یعنی نوع پیامهایی که به شما میده پیامهایی هستش که بسیار بسیار راحت شما میتونید تشخیص بدید که مال شما نیست، مال خدا و پیغمبرم نیست، پیام ها پیام های شیطانی هستش. خیلی برملا حرف میزنه شیطان، خیلی برملا نقشه میریزه برای انسان، کیدش هم ضعیف هستش. در چندین جای قرآن خداوند تبارک و تعالی مبین بودن شیطان رو برای ما مطرح میکنه که او برای ما دشمن آشکار هستش. ان شیطان للانسان عدو مبین، سوره یوسف، شیطان برای انسان دشمن آشکاره. یعنی ما حالا ان شاء الله از همین جلسه که ادامه میدیم بحث جلسه گذشتمون رو میخوایم راجع به پیام ها صحبت بکنیم و حمله ها، حمله جلو رو فالو فعلا میخوایم کار بکنیم، میبینید که پیام ها کاملا واضحه. یعنی ما زود میتونیم بفهمیم که این پیام ها هیچ کدوم مال ما نیست، این حرف ها مال خود ما نیست، حتی ما نباید اینها رو به خودمونم حتی انتصاب بدیم. دیگه چی؟ در سوره فاطر آیه 6 میفرماید که ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. پیامش خیلی روشنه. اول این دشمن شماست، شما هم او رو دشمن بگیرید. وقتی خداوند امر میکنه که ما باید او رو دشمن بگیریم، پس معلومه تو دسترسی هست که میتونیم دشمن بگیریمش. یعنی قابل دسترسیه، قابل تماس، قابل پیوند، قابل ارتباط. ما هم میتونیم او رو دشمن قرار بدیم، ما هم میتونیم به او حمله بکنیم، ما هم میتونیم به او ضربه بزنیم، چون مبینه، آشکاره. و کیدش هم چیه؟ ضعیف هستش. بنابراین میگه فتخذوه عدوا، شما هم رو دشمن بگیرید. حالا انشاءالله یه مقدار که میریم جلوتر توضیح میدم این دشمن گرفتن یعنی چی؟ اما چجوری میتونیم باش مبارزه بکنیم؟ چجوری میتونیم دشمن بگیریم اون؟ پیامش انقدر روشن هست، پیامش انقدر روشن هست، این نماید او حزبه لیکون من اصحاب السعیر. او دعوتش به جهنمه. تشخیص جهنم و بهشت هم کار سختی نیست. هر پیامی که ما رو به سمت جهنم میکشونه مال کیه؟ مال شیطان هستش. دعوت او به سمت چیه؟ به سمت شیطانه. جلسه گذشته عرض کردم پیام هایی که توش ناامیدی، علامت ها رو بگم خدمتون، با این علامت ها شما راحت بیم تشخیص بدید. ناامیدی، ترس، اضطراب و غم، ضعف، هر نوع تصمیم گیری، هر نوع پیام، هر نوع فکری که این یکی از این پیام ها درش باشه مال شیطان هستش. خیلی برملاست، خیلی مبین و آشکار هستش. خب ما در مقابل شیطان اسلحه های زیادی داریم. یک، این که ما قدرت تشخیص خوب و بد و همه انسان ها به صورت فطری دارن، یعنی حسن و قبح ذاتی رو ما متوجه میشیم. خود خدا فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس میفهمه کار خوب و بد یعنی چی. بچه کوچیکم میفهمه رو که کار خوب چیه، کار بد چیه، اینو ما میفهمیم. پس ما قدرت تشخیص خوب و بد رو داریم. دو، عقل داریم ما، عقلانیت بر ما حاکم هست. این خیلی مهمه، یکی از اسلحه های بسیار بسیار قوی انسان هستش، عقل. سه، ما نفس ملامتگر داریم در مقابل نفس اماره، نفس لوامه داریم، نفسی که بهش میگیم در فارسی ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به وجدان. انسان به محض اینکه کار بد بکنه در درون خودش یه قاضی داره که او رو محاکمه میکشوندش. چقدر ما در مقابل شیطان مسلحیم. دیگه چی داریم؟ دیگه این هستش که ما کمال خواهی داریم در درون ما، کشش به سمت خوبی ها و کمالات هستش. ساختار انسان با خوبی ها سازگاری داره، نه با بدی ها. انسان عاشق خوبی هاست، شیفته خوبی هاست، فطرت داره. در خارج هم باز ما کسایی هستن، انبیا هستن، ائمه هستن، اولیا هستن، شرایط زیادی هستن که در خارج هم به کمک ما میان. ولی ما در مقابل شیطان اسلحه های خیلی زیادی داریم که میتونیم مقابله بکنیم. برای همین امام صادق علیه السلام میفرماید که ما من قلب الا وله اذنان على احدهما ملک مرشد و على الاخر شیطان مفتن هذا یعمر و هذا یزجر الشیطان یعمره بالمعاصی و الملک یزجره عنها. می فهمد که هیچ قلبی نیست، یعنی هیچ انسانی نیست مگر اینکه دو تا گوش داره، در کنار یک گوش قلب شیطان ملک هست، ملک مرشد هست، فرشته راهنما، ملک مرشد فرشته راهنما، و در کنار یک گوش دیگه شیطانی هستش که فتنه انگیزی میکنه. بعد میفهمد که هر دوشون امر داره، یکیشون امر میکنه، یکیشون نهی میکنه. شیطان امر میکنه به گناه و شیطان نهی میکنه از گناه. لذا شما خودتون هم یه موقعی میگید در سخنهای عامیانه میگه شیطونه میگه این کارو کنم، خودت هم میفهمی که این فکر خوبی نیست، یه وسوسه است، یه وسوسه است، خودمون میفهمیم. پیام روشن و واضح هستش، میفهمی که این مال خودت نیست. پیامهایی که درش عرض کردن، پیامها و افکاری که درش ترس، استراب، ناامیدی، غم، ضعف وجود داره، مال شیطان هستش. این پیام ها خیلی واضح هستش، پیام هایی که درش قدرت، شجاعت، اطمینان، آرامش، شادی، خوبی، اینها هست. این پیام ها از فرشتگان هست و از خداوند هست. اینم توضیح بیشتری بود تو این جلسه ما دادیم، یه جلسه ما هم گرفت کاملا، برای که به سوال هایی که جلسات گذشته عزیزان کرده بودن پاسخ بدیم. از جلسه آینده انشاءالله میپردازیم به ادامه بحثمون در حمله های شیطان. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.